بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. انسان 250 ساله به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 14 آبان ماه 1398 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما تسلیت عرض میکنم بر رسیدن سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام رو خدمت شما خدمتتون عرض میکنم که ما وقتی به تاریخ و زمان حیات اهل بیت مراجعه میکنیم تاریخ‌های منقطع رو میبینیم، یعنی زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن، زمان امام حسین خیلی جان تفاوت زیادی با هم داره دیگه. یعنی امام حسن آتش بس امضا میکنه، امام حسین می جنگه و درست می شود آقای خود سخت میکنه. این نحوه نگاه کردن به موضوع تاریخ اهل بیت این اشتباهه، یعنی از انجا که این بزرگواران همه یک نور واحدن، هر کسی جای هر کس دیگه ای می بود همین کار رو می کرد. امام حسین هم جای امام حسن بود آتش بس امضا می کرد، کمان که امام حسین در زمان معاویه 10 سالی امامه بعد از امام حسن و جنگی هم با معاویه نداره. امام حسن هم زمان یزید بود می جنگی. فلذا ما بهتر بگیم ائمه را انگار یک انسان 250 ساله ببینید، یعنی شنه و همه را یه امام ببینید که با در عصر رسول گرامی اسلام و امیرالمومنین آغاز و ظهور زمینیشون بوده تا غیبت امام زمان انجام. اون موقع خیلی چیزا برامون مشخص میشه، چون اصلا شما یک فکر ببینید، یک مغز ببینید، یک اراده ببینید. امام زمان فرمان که قلب ما اهل بیت، قلب ما امام ها ظرف مشیت الهی است، ظرف خواست خداست، چون خدا چیزی را بخواهد ما هم میخواهیم. فرضا شما قیام و قعود امام حسین و امام حسن نبینید، قیام و قعود اراده الهی ببینید، خدا خواسته بود. نبود که این بزرگواران از سر هوا و هوس و هوای نفس بخوان تصمیم بگیرن و طبعا اینطور نیست. منتها چرا بعضا انقدر متفاوته؟ زمانه متفاوت شده، شرایط فرق کرده. شما بعضی موقع با بچه‌تون میگید میخندید، بعضی موقع دعواش میکنید، هر کسی یه مقطعی از اینو بگیره وقتی دعواش دارید میکنید میگه خب این همیشه بچه‌شو میزنه، این درست نیست. یا موقعی که حالا یه سهلنگاری کرده مسامحه میکنید، میبخشید، زیر سیبیلی رد میکنید، بیان آقا این اصلا بچه رو لوس بار میاره، یا آقا اینجوری نی؟ این شرایط ایجاب میکرد که دستی سرش بکشم، عذرشو بپذیرم، این شرایط ایجاب میکرد محکم جلوش بیستم. این تفکیکه کار ما رو خراب کرده دیگه. او مثلا چه میدونم طرف همچه روحیات خاصی داره، میدونید با یکی از امام ها بیشتر حال میکنه، خب چون به روحیات خودش به اون زمانه میخوره، اینجوریه. بلا در حکمت و تدبیر و دانستن که همه این هم اندید چه فرق میکن. اینو گفتن تا یه سری رو حالا با هم دیگه بریم ببینیم چی میشه. ببینید اینو بپذیرید و بدونید، بارها هم عرض کردیم که جامعه ای که رسول گرامی اسلام تحویل گرفت یک جامعه بدویه، به معنی واقعی کلمه جامعه عشیره بدوی بی سواد که دور از تمدن. حالا یه ضوابط و قواعدی دارن برای اینکه زندگیشون بچرخه. شما تو قبایل آفریقا برید این ضوابط و این قواعد هست. خب این جامعه رو شما تحویل گرفتید، آروم آروم اینا رو تربیت کردی، فلان 23 سال عمر گذاشتی، آخرش هم از دنیا رفتی به شهادت رسیدی، به سم پیامبر رو به شهادت رسوندن، بعد آیا خلق و خوی این جامعه عوض شد؟ نه. عادات که به این سادگی ترک نمیشه که. بعد از این چیزا هست هزار سال زمان میبره توی جامعه از بین بره. جدی میگم. این منطق صفر و صدی که ما ایرانی ها داریم، دیدید؟ یه چیزی یا خوبه یا بده کلا. حالت وسط نداره کنه. آه فلان سیاستمدار چه؟ خوبه. بده. چطور میگه خوبه یا بده؟ یا قدیس یا ابلیس، یا اهورا یا اهریمن، یا سیاه یا سفید، یا صفر یا صد، همیشه اینجوری میگیم. مثلا یا فلان سیاستمدار چیه؟ کمتر میشنوی یه ایرانی بیاد بگی که خب این سیاست خارجیش خوب بود، اقتصادش بد بود، مسائل فرهنگی رو خوب پیگیری کرد، تو بخش راه ها خوب مثلا کار نکرد. عمرن نشنوید، به ندرت پیش میاد. خوبه بده، این نتیجه چیه؟ خب این که اصلا نه عاقلانه است اینطور حرف زدن، نه حکیمانه است، دور از انصاف هم هست. نمیده شیطان که حرف نمیزنه دیگه، آدم داره حرف میزنه، بالاخره نقاط قوت و ضعف داره. نتیجه چیه؟ نتیجه سنویت زرتشتیگری ماست. ما زمانی که قبل از اسلام زرتشتی باشیم یا اهورا داشتیم یا اهریمن. مسلمان شدیم باش، اما اون فکر هنوز تو ما هست. مادر به فرزند تربیت و فرهنگ این رو ادامه دادن. هر کاری کنیم بین الان عراقی چقدر خوب پذیرایی میکنن از ظاهرا، درسته؟ خدا خیرشون بده. یک بخشش به فرهنگ عربیشون برمیگرده. عربا مهمان نوازن، قبل از اسلام هم مهمان نواز بودن. قبایل بیابانگرد در حجاز رسم بود بینشون، اگر کسی میرفت به اونا میگفتن اعراب. عرب اصلا یعنی بیابانگرد، عرب اصلا معنی ریشش یعنی بیابانگرد. تو قرآن میگه اعراب یعنی بیابان، یعنی بیابان نشین ها و کسایی که تو وادیا نشین بودن، به قولی صحراها بودن، عشیره زندگی میکن. میرفتی مثلا توی خیمهشون وارد میشدی غریبه بودی، سلام علیکم باید میکردن و احوال پرسی باید میکردن، تا سه روز ازت پذیرایی میکردن، بعد تازه میپرسن با کی کار داری. این رسم بودا. مثلا شما روز اول اونجا میخوردی و پامیشون میرفتی، اصلا کسی کاری نداشت. این رسم بود. حالا رسم خوبی بوده، مهمان نوازی خوبه، مسابقه میدادن برای مهمان نوازی. همین هاشم که جد پیغمبره، هاشم از هشمه یعنی خورد کردن میاد، برای اینکه خودش آدم ها رو جمع میکرد، آبگوش برایشون درست میکرد، نون تیریت میکرد توش، نون خورد میکرد، چون با دست خودش میکنه اونه که خودش نون خورد میکنه، با اینکه بزرگ عشیره بودا. ببینید این فضا. از اون طرف خوی انتقام جویی هم داره. حالا اینکه چقدر اینها عقلانیه، کدومش اصلا عقلانی هست یا نیست، یک دو چقدر باشه عقلانیه، از هر کدوم مهمون نوازی تا چه حد دیگه، انتقام جویی چقدر باشه خوبه خب یا چقدر بده، یه بحث دیگه است. اینا خیلی زمان میبره، فرهنگ که به این سادگی تغییر نمیکنه که. طرف اون جلو ما رو گرفته میگه خدا وجود نداره، باشه نداره هیچ کار کنم. خب بعد میگه که نه خب بیا با هم بحث کنیم. خب یه بحث دیگه است، از اول بیا. حالا کلی نداد سالهای پیش، بعد کلی صحبت و فلان جو چیزا، آخرش کم آورده میگه ببین به قرآن خدا وجود نداره. این به قرآن جزی از فرهنگ اینه، یعنی بخواد اظهار صداقت بکنه قسم میخوره، قسم میخوره حضرت عباس به امین هم جان مادرم به قرآن، امین هست دیگه. بخشش فرهنگه، نمیتونیم از من ببریم. به این سادگی ها نمیشه. شاید تو لعابی ها یه خود یه بند و تفسری بشه اضافه بشه، زمان بره. خوالا اهل بیت به همچون جامعه مواجهن، عمدن هم خدا اینا فرستاد همینجا که اگه تونستید اینا رو تغییر بدید بقیه هم تغییر میکنید. اینجا سخت‌ترین جا هست. آیه قرآن داریم دیگه. کسای دیگه با کتاب شما مسلمان میشن، اما اگر پیغمبری به غیر از خودتون و به غیر از این کتاب به زبان عربی عمرن شما مسلمان نمیشن، بدلجید شما. روحیات دیگه مثلا این ژاپنیا منظمن، آلمانیا منظمن، بغل دستشون خود اون مرتب بغل دست نگه همسایه ها، یعنی خود اون مرتب ایتالیایی ها این ما بی نظمن. این روحیات اصلا این سرزمین فرهنگشونه دیگه، چیکار کنیم؟ آبا هندی ها خلقیاتشونه که فیلم های خالی بند میبینن حال میکنن، چون بعضی از این سکانس هاش من دارم شبکه اجتماعی هی داره پخش میشه که مثلا یارو با موز آدم میکشه، نمیدونم گلوله رو برمیداره تو دهنش میجای گلوله تیکه تیکه میکنه، بعد گلوله رو پرت میکنه با دهنش 7-8 نفر دراز میکنه، با اسب میره میرسه به تریلی میخوابونه اسب رو زمین سر میخوره از اون تریلی میاد بیرون، چیزای عجیب غریبی مثلا میگه یا آقا بلش کنه، اونی که اونو ساخته کدوم خریم باور میکنه؟ شما چرا میدونی نوا میشه؟ اونم میدونه واقعی نی، اما حال میکنه باش فهمید چی؟ خوشش میاد، دوست داره اینجوری باشه که این کارا کنه، یه نوع شعبده است براشون، کیف میکنه. خب تو چرا مثلا ما باشیم یه فیلم ساز اینجوری فیلم بسازه ناراحت میشیم؟ به اون بر میخوره، میگیم 20 سال گذشته این ستایش جوان‌تر شد، چه پیر نمیشه، نکنه سریال ها رو قاطی کردید، یوسف اومده این طرف یه چیزه نادر کله. خب میگه چرا این شکلیه؟ نمیپذیری؟ یه خورده برمیخوره با شوخی میکنه، اونا نه حال میکنن، روحیاتشون اینه، بعدش نمیاد. بعد حالا بگذره فیلم های جدیدترشون اصلا فیلم های مفهومی و معناگرا اصلا تو هند کسی نگاه نمیکنه، گیشه نداره، اصلا حال نمیکنه با فیلم. منظورم چیه؟ خب این جامعه رو پیامبر تحویل گرفت، بنابر اینه کاملا با منطق کار پیش بره، معجزات عجیب غریب هم خبری نیه، نه که نداشتن پیامبر، داشتن، منتها مبنا نیست، خدا هم خیلی باش کار نداره، خود اهل بیت هم کار ندارن، ما هم که میخوام اسلام اثبات کنیم باش کاری نداریم، ما خیلی مثلا معجزه شق القمر رو اینجوری نمیپردازیم، حالا گوشه بحثمون شاید یه جا معجزه اسلام و عقلانیت میدونیم، معجزه اسلام هم کتاب شریف میدونیم، کتاب علمی و عقلانی. میگه ما تعادل میفهمیم، شما یا تو افراطید یا تو تفرید. میگه آقا ما جنودی داریم در وجود ما، قوایی داریم مثل غضب، مثل شهوت، مثل تفکر، چقدر از اینا استفاده کنیم؟ غضب چقدر؟ شهوت چقدر؟ از فکرمون چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ چقدر قدرت پرواز بدیم به تفکرمون؟ تو اروپای قرون وسطا میگفتن هیچی، اینا جلوشو بگیر. شهوت میگفتن ازدواج نکنید، عیسی ازدواج نکرده. غضب اگه یکی زد تو گوشتون این طرفم بگید بزن، یعنی اصلا اون قدرت و عذاب و مردانگی رو بکش. فکر مثلا فکر نکن بی خود کردی فکر میکنی. گفته خورشید دور زمین میچرخه، تا هم باید بگه همین. چاش. از این تفرید یعنی کم دیدن اینا یوش به افراد. توی شهوت فروید ها اومدن سر کار تو اروپا، همه چیزو جنس دیدن. یعنی به کجا ها رسیدن؟ توی غضب هیتلر ها اومدن سر کار، جنگ جهانی اول دوم در اومد. از حمق یعنی حماقت و کنار گذاشتن فکر در قرون وسطا رسیدن به راسیونالیسم افراطی که من اصلا نیازی به وحی دیگه ندارم، همه کار رو با فکر خودم میتونم انجام بدم. ما تو اسلام وایساده بودیم موقعی که اینا عقب بودن، گفتیم داداش این اشتباه، اینا استفاده کن، این نیروها رو خدا به داده، شهوت مقدس میتونه باشه، غضب مقدس میتونه باشه، تفکر مقدس میتونه باشه. اومدن رد شدن، چون میگه از این بر بوم نفتن، از این بر رد شد، باز باشه داداش برگرد. نمیشه شما فرمون فقط به سمت چپ بچرخونی رانندگی کنی، یه عمر فقط به سمت چپ چرخونن رانندگی کنه، حالا یه عمر به سمت راست فقط دارن میچرخونن رانندگی میکنن. یه فیلم های توهمی میسازه، گودزیلا تو زمین در میاد، همش خشونت، شلیک، فلان، مسئله جنسی هم که فیلمش توش نباشه اصلا فروش نمیره، بیسشونه، درست شد؟ اصلا خلقیات هست. معجزه اسلام این بود که این گفت این معقول باید باشه، علمی باید باشه. حالا اهل بیت باید چیکار کنه میکنه؟ خب امام ها که امیرالمومنین بعد از پیامبر، پیامبر که خودشو که میدونید پوستی میدونست این آقای، فقط میگفتن تو پیام آوری، این کتاب شریف و مقدس آوردی، حرفایی که در این کتاب زدی جداست، حرف خداست، اونا رو قبول داریم، حرف خودتو قبول داریم. بارهای من عرض کردم ده ها سند از منابع اهل سنت آوردم بابتش. میگفتن پوستچی، اصلا کلمه عربی هم که استفاده میکنه هم معنی پوستچی میده پیغمبر. میگفتن حسبنا کتاب الله، کافیست برای ما چی؟ کتاب خدا. حتی بعدن ها مثلا پیغمبر چجوری نماز میخونه این شکلی، یادشون بود دیده بودن کور که نبودن، یادشون چجوری بود پیغمبر چجوری وضو میگرفت این شکلی. بعدن ها مثلا سوره مائده رو باز کردن، آیه وضو رو خوندن، مائده آیه 6 رو، گفتم پیغمبر چجوری وضو میگرفته؟ قرآن چیز دیگه میگه، قرآن برداشتم از قرآن اینه. چون پوستی مثلا در خونه توی بسته پوستی بیاره بهش میگه ببخش آقای پوستی، بله من به نظرتون دیوارهای خونه چه رنگی بزنم؟ مثلا راش میدی تو؟ و همین آدم خوبی و پیغمبری خیلی دوستت داری آخه. اما هست بنا کتاب الله. پیغمبر در اواخر عمر شریفشون بود، قلم کاغذ خواستن، گفتن آتونی به صحیفت و دوار اکتب لکم شیئن لن تضلو بعدی، یه قلم کاغذ برام بنویسید بنویسم بعد من گمراه شم. 7 جای صحیح بخاری اومده، 7 جاش. یکی از آقایون که بعدن به خلافت هم رسید بلند شد قلم کاغذ رو گرفت آوردن برام، گرفت پرت کرد اون طرف، گفت ان الرجل لا يحجر قلب عليه الوجه، این داره هزیون میگه، متوجه نیست چی داره میگه، هزینگوی براش قلمه کرد. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا داره بس. تو نسخه قدیمیشون قشنگ اسمم بود، تو نسخه جدید میگن قال فلان، تحریف ادامه داره. اصلا همون فلان این چطور صحابه‌ای بوده؟ شما که میگه همه عدالت صحابه نامشون خوبه، نامشون بهشتیان که اینجوری بود. بعد بقیه چرا قبول کردن؟ در عمل هم همین شد. فهمم فهمم بعد من علی، خب نظر توه شرمنده. این جامعه رو تحویل گرفته، حالا امیرالمومنین بعدش چیکار است این جامعه؟ پیغمبرش اینه؟ یه آدم شجاع که کم از ما نکشته، برداشته از قرآن داره، ما هم داریم. اینه دیگه اسمت امیرم. حرفا چیه؟ چه جرأت نشه حرف بزنی؟ یه مثلا شما فکر مثلا امام حسن امام حسین رو معصوم میدونستم؟ مطلقا نوای پیغمبرم. امام حسن میشد یادگار امام جامعه. کسی کاری نداشتیش، حضرت میخواست میشن حرف بزنه برای اینا، باید سفره مینداخت، اینا موقع لنبوندن چهارت کلمه هم بگوش کنن. همین شما فکر کردن مثلا امام حسین اونجا مثلا میگفتن یا حسین مثلا تو که علم غیب داری، من این حرفا چیه؟ من گفتم فهمت سر این آزم مناظره کنم، 200 نفر هم نه 100 نفر هم پیدا نمی که در زمان امام حسین قائل بر اسمت امام حسین باشن، قائل بر اسمت امام حسین. امام حسین محصول 100 نفر کل کره زمین نمی تونست پیدا کنی. یاران بعضا نزدیک حضرات حرفایی که می زنن معلومه کسی رو محصول نمی دارن. امام امیرالمومنین زمانی که به خلافت رسید مجبور بود یه خورده یه چیزایی نشون بده، یه چیزایی رو کنه که یه خورده اینا بفهمن امیرالمومنین فرق داره با اونا، والا با بقیه پیشگویی زیاد میکرد از اون. بعضا عمومی هم بود، مثلا داشتن می اومدن یه دیگه اینا 100 نفرن، اینا 1000 نفرن، حالا حد دور 4 تا کله نقطه داری تو میبینی علم غیب داری مثلا چند نفرن، و اینا 1000 نفرن. بعد شروع که ملت شمردن 1 2 3 نو که رمضان چه خبر آقا بیا ببر بهت میگم بعدا، بیا علی گفته اینا هزار میخوام ببینیم چند نفره، میشمردن مثلا 999 تا، ای داده بیداد دیدی علی اشتباه باشه، بعد نگه که اون دور داره میدوه میاد اونا هزاره. بعد ابن عباس کلیه فضایل امیرالمومنین نقل کرد تو منابع اهل سنت، پسر عموی امیرالمومنین هم هست، پسر عباس عموی پیغمبر امیرالمومنین، اون میگه من نمیدونم چرا این کار رو میکنن، همش من استرس دارم این شروع کنه از این حرف زدن، یه وقت درست در نیاد چی؟ یعنی چی؟ یعنی نفید درست درمان شانسی بوده دیگه. واقعا اینا مثلا به ما حسن چی میگه؟ به امیرالمومنین میگه بابا تو آخه با چه حکمتی با چه سیاستی معاویه داری عزل میکنی همین سری اومدی سر کار؟ بذار بگذره یه سال دو سالی بگذره قشنگ تو رو بپذ جامعه بپذیره، بعد معاویه رو بذار سر کار برکنارش کن، اصلا تو سیاست بلد نیستی. به امیرالمومنین من رو تو زیاد جامعه بعدا میخونی سیاست لباد سیاست مدارات درجه یک شما تو بندگان خود شما اید فقط. بعدم به امام حسن میگه، همش تاریخ نقل شده، میگه من ببین به بابات هم گفتم گوش نکرد، تو هم ای نه او باباتی، تاریخ بخونه ای نه اون باباتی، حرف گوش کن، سیاست بلد باش. پسر عمو نزدیک شده این آدم امام معصوم میدونه، امام صاحب علم غیب میدونه، همون تو این جامعه این انسان 250 ساله زندگی خودش رو شروع کرده. تا بنا نیست نه عصای اژدها بشه نه. خب باید با علم، حکمت، عقلانیت، موعظه حسنه کار پیش ببرید. اینقدر شرایط رو سخت میکنن که امام سوم شیعیان به اون طرز فجیع به شهادت میرسه. که با کافر این کارو نمی‌کردن که اینا با عبدالله انجام بدن. تو جنگشون تو فتوحات همچین کاریو نکردن که با عبدالله انجام بدن. امام صادق میفهمد جد ما به اندازه یه نگین انگشتر جای سالم تو بدنش نبود. شما میخوام مخالف سیاست حذف کنی، خب کشتیش دیگه، تموم شد هیچ کار. اصلا سرم جدا کردی، می‌خواستی ببری جایزه بگیری باش. دیگه نه پیکر مطهر رو از تو گودال در بیاری، خود نیزه ها رو برداری که بعد بیاری اسب بتونه به تازونی ببری اون بهتر. این دیگه چه کاری آخه؟ این دیوونه بازی ها چیه؟ روانی مگه؟ حالا چیکار کرد؟ جامعه باید تربیت شد، اینقدر باید تربیت بکنیم، آدم پرورش بدیم، آدم پرورش بدیم. امام سجاد میدونه، میگه با عمر من قد نمیده و تشکیل حکومت. امام باقر هم میدونه، میگه امام سجاد و امام باقر کار کنن، یه بخش امام صادق کار کنه، احتمال این وجود داره زمان امام صادق بشه تشکیل حکومت داد. روایت هم داره نمون نمیشه باز بیفته کلی ائمه بیان زحمت بکشن. یوهایی شما فکر کرد تو آسمان تو مریخ یا 4000 تا شاگرد برای امام صادق اومد رو زمین، حالا خوبه؟ اینا سه تا امام قبلی رو تیکه تیکه کردن. این از کجا آمدن این شاگرده؟ 20,000 برده امام سجاد میخرید، تربیت میکرد، آزاد میکرد، مدرسه زده. 20 سر و صدا. اون حاکمان موقع احمق بودن، یه نمیفهمن امام سجاد چه کار ریشه‌ای و بنیادینی داره انجام میده. الان میگن اسرائیل چه میگن؟ نی اسرائیل میگن اینایی که پدر ما رو الان توی حزب الله لبنان درآوردن، نتیجه مدارس و مهد کودک‌های 30 سال پیش حزب الله لبنان هست. این کار تر و تمیز جوندار. چی شد؟ تربیت میکرد، بعد چیکار میکردن؟ اونا هم گفتن الان چجوری مثلا یه نفر مشکل سیاسی داشته باشه تبعیدش میکنن؟ میگن تو این پایتخت نباش، تو مرکز حکومت نباش، تو خطرناکی، فردی عده شورشی درست میکنی، موتور مملکتو میاره پایین، برای اون جای دور. چندین مرتبه در طول تاریخ شهر کوفه و شهرهای شیعه نشین تخلیه و تصویر جمعیتی شدن. یعنی محبان امیرالمومنین چیکار کردن؟ 20,000 نفر اخراج کردن، 10,000 نفر اخراج. اینا اخراج میگن کجا میرفتن؟ به جای دور، جاهای دور از مرکزیت اسلامی، یعنی عراق در زمان بنی عباس میشه کجا؟ بنی امیه و بنی عباس میشه کجا؟ میشه ایران، میشه یمن، میشه شمال آفریقا، همینجور که شیعه داره. منطق پشت سر ایناست. این همه امامزاده چیکار میکنه اینجا؟ فرار میکردن از اونجا، میکشتنشون، بولم شدن که نتونن پیداشون کنن. این همه امامزاده تو بعد این بالا نوک کوه داشت فرار میکرد، اونجا پیداش کردن کشتن. تعداد زیاد، مثلا شما یه شاه چراغ علیه السلام میبینید در شیراز، محل دفن امامزاده شریف و با کرامت، خیلی ایشون کرامت داره، عجیب غریبه. من در این حد به شما بگم که مثلا یاسوج من دعوت کردن سخنرانی، خب بعد گفتن که مثلا این روز اون فلان مثلا پرواز مستقیم هم داره یاسوج دیگه، خب من گفتم نه، پرواز برای شیراز بگیری، دو ساعت همین تو راهی شما از شیراز تا یاسوج، که من فقط موقع رفت و موقع برگشت بتونم زیارت ایشون برم. دلیلم این بود، خدا شاهد. اینم چون گفتم برای اینکه بدونید یه همچین گنجی در کشور ما هست، برید بخواید ببینید چیکار میکنید. اینا گفتنی نیست، اینا عینیه، باید تو زندگیت حس کنید. خب ایشون زمانی که وارد ایران شد، شما یه شاهچراغ میبینید، از من تاریخ بخونید، میگه 10 تا 15 هزار نفر از شیعیان باهاش اومدن، چند برن فرار میکردن، میکشتنشون. ای امامزاده حمزه که شهر ری کنار حضرت عبدالعظیم دفنه، که خود حضرت عبدالعظیم حسنی میرفته زیارت او، زودتر اونجا دفنده، ایشون سرش توی ریه، بعدن تو بهبهانه. این که این تعدد امامزادهایی که درش اینه، تیکه تیکه میکردن. امامزاده علی ابن محمد علیه السلام در عهد آل کاش، ایشون یک ماجرای جالب، این حالا همینجا جا داره براتون بگم، چون من اینا فیلماش هم گرفتم، 1342 اشتباه نکنم، همون دهه اول دهه 40، مرحوم حضرت آیت الله مرشی نجفی، این که میگم برید تحقیق کنید، شو خب روی انصاب و شجرنامه سادات کار میکرد و امامزاده، یه سفر میره اردوان، تو اونجا معروف بود اون 70-80 نفری که با ایشون، اینا تو اون محل دفنشون به شهادت نرسیدن، یه محل دیگه داره، مشهدش جای دیگه است، محل شهادت خیلی شبیه امام حسینه، با 70-80 نفر دورش میکنن، تیکه تیکهشون میکنن، بعد میکشن، بعد مردم کاشون دیر میرسن، با چوب میرن کمک، همین هم مراسم قالیشویین هم چوب دستشون میبرن، میرن این پیکر مطهر رو انقدر بد کشته بودنشون رو به شهادت رسونن که میزنن توی قالی. ببین چقدر شبیه کربلا است ماجرا. خب میگه بود کفن مگه به غیر بوریا نبود؟ اینو برمیدارن میارن، ایشونو میارن تو اون منطقه دفن کنن، اونجا این منطقه جای دارش میگن صفه، خب معروفه که اینها زیر همینجا دفنن. آیت الله مرعشی نجفی اون سال بلند میشه میاد و میخواد صحت سنجی کنه. تولیت اونجا من اسمشو یادم رفت، اینا رو همه چون فیلم گرفتم ضبط کردم، چون میدونستم مملکت کسی نمیره درست حساب اینو بگیر پیگیر کنه، جای دیگه بود به خدا شاهده این چیکار میکردن. کاشون ما رو سخنرانی دعوت کرد، گفتم من به شرط اینا، گفتم یه گروه فیلم برداری من بگیر، من خودم تحقیق، گفتم باش تو بیا حالا باش. رفتیم اونجا و حالا ماجرا براتون بگم، ایشون میره اونجا از تولیت میخواد که اینجا باید شکافته بشه، مسجد شریف نه ها، همونجا که میگفتن یارانشون دفنن کش میان صفه اینا، بعد میشکافن، میبینن یه حالت مثلا زیرزمین مانندی داره و سوراخی. آقای مرشی نجفی خودش تو نمیره، از اونجا میخواد که مثلا یکی چراغ دستش بره بره اونجا، چه دلیل داشته خودش نرفته نمیدونم، اونم شجاعی هم بود آقای مرشی نجفی، تو نبوده بیه ترسیده. میرن برای اینکه به مندن اونجا دو سه تا جوانای تو روستا رو برمی‌دارن میارن، یکیشون بنا بوده 17 سالش بود، یکی پسر همین تولیه است که خودش گفت من نمیرم، و یه بنده خدای دیگه. اول یه پاشگی میذاره این پای نردون میشکنه، نردون میزنه اونجا میشکنه و یکی از چوب سوس بوده چجور میشکنه، میترسه نمیده، این دوتا میرن تو و شاید بعدن یکی دیگه هم بهشون اضافه میشه، حالا چون حضور ذهن ندارم، میرن تو میرن کلی تابوت رو هم چیز هست. بعد سواد هم میگه نداشتیم. نکته جالبش اینه که از این سه نفر من دو نفرشون رو زندن، یعنی تا وقتی که من مصاحبه ازشون گرفتم پیرمرد 90 ساله رفتم خودم ازشون مصاحبه گرفتم، فیلماش هم دارم منو. میگه که رفتیم اونجا این کلی تابوت رو هم چیده است، گفت ما سواد هم نداشتیم. آقای مرشان گفت چی میبینید اونجا؟ گفتیم یه چیزی رو دیوار نوشته. گفت چی نوشته؟ ما سواد نداریم. میفونوس اندام میگه ایشون قلم کاغذ به ما داد، من اون چیزی که نمیدونستم چی نوشته رو براش کشیدم. میگه اینو چیزی که نوشته رو نقاشی کردم، این همون سعی کردم. بعد میگه ایشون گفتش که این تابوت ها رو بررسی کنید. میگفت تابوت ها همه روش میخورده بود، یعنی بسته بسته بود. میگفت سه تا تابوت ها بود اون بالا هم گذاشته بودن درش باز بود. میگه ما دست انداختیم اینا رو آوردیم پایین. میگه اینا ظاهرا اینطور بود که شونه هاشون پهن بود، این سه نفرشون، این تو تابوت جا نشده بود، یه طرف خود یه بغلی گذاشته بود، میخ کامل نخورده بود، یه گوشش فقط میخورده بود. میگه ما درو که باز کردیم، چراغ رو که گرفتیم روی تابوت، میگفت خدا شاهده حسی که داشتیم بود که این اینا خوابن. میگه ما با هم آروم حرف میزدیم بیدار نشن اینا خدا با. میگه سه تا تابوت، هر سه تا سالم. میگه از قضا یکیشون جوان بود، یکیشون میانسال، یکیشون پیر بود. میگه رد این زخم رو بدنشون، این آدم ها زنده بودن، یعنی سه سال چهار سال پیش که من رفتم کاشون ضبط کردم زنده بودن. اگر بیورزگی های معروف فراوان سیستم رسانه ماست دیگه، مردم خبر دار. بعد یه اومدیم بیرون رو تعریف کردیم، ایشون دستور اونجا رو بستم. این آدم حی و حاضر الان هست. یکیشون اشتباه نکنم نراق بود، یکیشون تو همون اردهال همون جاست، این روستای کنار امامزاده است، شهر کنار امامزاده است. یا نگفتن که اون چی نوشته شده بوده، نمیدونم اونم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بوده، مثلا لا اله الا الله نوشته شده بوده، چی بوده نگفتن. من دیگه حضور ذهن نداشتم، ذهنم نرسید که بپرسم مثلا الان میدونی چی بود اون موقع. یعنی آدمهای تربیت یافته خود طبعا کسایی که از بنی هاشم بودن به خاطر اون عرق خونی که داشتن نزدیکتر بودن دیگه به اهل بیت، طبعا اینجوری بود. اینا بیشترشون هم سادات بودن. خب امامزاده اینطور، من خیلی وقتا مثلا امامزاده هست یک جای میرم بین راه مثلا میخوام میرم نمازی بخونیم، میرم امامزاده. ما به چه نیتی میریم اون امامزاده زیارت میکنیم؟ اینکه از اولاد چیه؟ پیامبره. حالا یه آدم بدی باشه ما یه فاتحه بخونیم مثلا وا یهویی تو جهنم جاش خوب میشه، خدا گول میخوره. الان ما مثلا برای شم فاتحه بخونیم یهویی عذابش قطع میشه. متوجه چی میگم؟ تو برای چی داری میری زیارت امامزاده؟ برای عرض ارادتت به پیامبر امیرالمومنین از زهرا، جز اینه؟ هم کافیه. حالا بعد سندم بررسی شد بهتر، من نمیام بکر امامزاد بسازان، اون که هست بررسی شد بهتر. حالا یه نفر مثلا امامزاده بوده، یه نسل فرزندان نسل امامزاده مثلا پنجم امام موسی بن جعفر بوده، دلیل داره الزام آدم خوبیه؟
نه،
دلیل هم داره اون آدم معمولی بود. ها میگم توشون آدم تربیت یافته و عجیب غریب مثل حضرت احمد ابن موسا شاه چراغ که پیکرشون هم سالم پیدا شد که. خب مثل آقا علی ابن محمد اردوال کاشون، مثل همین امامزاده طاهر شاه عبدالعظیم حسنی کنار ایشون دفعه که تو زیارتنامه رفته میخونه، میگه که ای کسی که بعد از سالها پیکر مطهرت رو سالم یافتند. حضرت عبدالعظیم حسنی که آقا میخوای برید کربلا دسترسی نده، برو اونجا. چقدر ما همیت خود ما تهرانی ها میریم خدا وکیلی، افلت میکنیم دیگه. یعنی در یه درگیری وحشتناک اهل بیت این علم رو رسوندن تا اینجا. طرف روش گفتن منصور کارت داره، ببین منصور کارت داره، همین چپن تنش کرد کافور هم زد به خودش، بلند شد رفت اونجا رو بود کافور هم اشاره کرده بود کافور میتونم گمه میشه تو با یکی از ماها کار داشته باشی بعد نکشی. حجاج ابن یوسف میگه ناهاری نخورد الا که قبلش سر بریدن جلوش، این اسرا رو نگه میداشت موقع ناهار خوردن قبلش با یه سر جلوش میبریدن. یه داعش از تو فضا اومد، نه داعش سیره همینا بود، هر جای آدم غضب بی مبالات داشته باشه میشه داعشی. فقط هم رفتیم اینا سربستان هم شد نبود، چه بله سر حسنی ها در آوردن، سر زن حامله شرط بندی میکردن، سر یه سیگار بچهش پسر یا دختر شکم میدریدن، ها می سیگار مال تو این سیگار یا مال من. حالا آرام آرام اومده از امام سوم که اینطور قتل عام میکنن میرسه به امام صادق 4000 تا شاگرد. این شاگردا کیان؟ اینا این شاگردا یا مستقیم یا تربیت یافته شاگردای امام سجاد امام باقرن. زحمت چه کاری که ما تو جمهوری اسلامی اصلا نمیفهمیم چی هست تربیت آدم. مدارسمون، سیستم آموزشیمون، مهد کودکمون وله. ول به معنی واقعی کلمه ها. بعد این بچه ای که اینجوری بزرگ شده انتظار داری یا ببین احترام بذاری؟ چه احترام بذارم؟ قبول نداره این چیزا رو. بعد این تحت تربیت رسانه های اون طرفیه، چه انتظار ازش داری؟ صبح داشت داره شبه در مورد تمام مقدسات دین بهش وارد میشه، کسی هم یه جواب بده، همه آقایان هم چپیدن تو سرخ سنبه آقایان، هر کس روش دفتر دستکی زده یه قایم شده کجا مثل پیغمبر طبیب و دوار به طبه بچرخن بین مردم، چی میخوای پسرم دخترم چی میخوای به شبهت رو برطرف کنم کجا؟ نیست این خبرانی آقا جذب حد اکثری کنیم. چجوری تو پایگاه بسیج جذب حد اکثری انجام بده بچه؟ یه دن از این موسیقی خواه بیاره تو پایگاه فردا چیکارش بکنن؟ تعارف داریم؟ اصلا ما این ساختار همون برای کار فرهنگی ساخته شده؟ چاقو رو گذاشته بودن سر سفره باش پنیر ببری، کره ببری، حالا یکی داره چای شیرین باش هم میزنه، یک کار آمدش این نیست ولی چاقوی میلیونی باشه. اون کار آمدی یک قاشق چای خوری 2000 تومانی هم نداره. اصل کار تربیتی بود. زمان امام صادق شما فکر مثلا امام صادق میاد ما امامی ما علم غیب داریم، 4000 تا شاگرد، یک جا از این حلقه اصلی امام صادق درز کرد اومد بیرون، 4 نفر 5 نفر حلقه اصلی که روایت رو ما رسوندن درز کرد اومد بیرون، منصور امام صادق خواست و شنیدم گفتی امام هم این چیه؟ حضرت فرمود لعنت خدا بر هر کی گفت. فنی فرمود اون کسی رفته گفته سلام چه بسا. نواب اربعه امام زمان ایشون گفتم تو این جونم عقیدت چیه تو؟ گفت به کیا اعتقاد داری تو؟ صدیق، فاروق، ذوالنورین، بعد امام علی، کاملا بر مبنای اهل سنت گفت، میگشتنش اما فنی گفته صدیق لقب امیرالمومنین صدیق اکبر، فاروق لقب امیرالمومنین فاروق اعظم، ذوالنورین لقب امیرالمومنین چون صاحب دو نوره امام حسن امام حسین، علی فنی گفته. اینا تو توریه هم اینا رو ملاحظه میکنن این شکلی چون راه میره داره تو رجال نجاشی طرف اس برده مرحوم نجاشی از یه بنده خدا میگه آقا این روایتش بخونید این شیعه است، آه سنیه، این نه شیعه است، قایم میکشی ایگیشو. زنش نمیدونست شیعه است، زنش نمیدونست شیعه است، به شیوه اهل سنت هم نماز خوندن نداشت. هیچ کی نفهم. بعدها شاگرداش گفتن، یعنی ببین شاگردش نزدیکتر بشه، تو من به این زنه میگم فردا احساس میشه به خواهرش میگه، به خواهرش هم میگه، به قول ترکای زرم مسعد میگه سوزی ده به من، ده من بازو با بازوون ده بازو سوار، میگه حرفی به خواهرت نزن، خواهرت هم خواهری داره بالاخره برای خودش، یعنی دیوار موش داره، موش هم نمیدونم گوش داره، همچین چیزی شد پخش میشه، یعنی منظور به این اعتماد نکنه، من یه کسی هست بود بو به یکی دیگه اعتماد میکنه، نمیاد این کار کاملا تاپ سیکرت و امنیتی داشتن انجام میدادن، این شکلی بوده. همینطوری بس خود طرف آوردن گره، از امام هادی چندین جلد کتاب نوشته، مستقیم از امام هادی شنید نوشته، اومدن بگیرنش، قبلش تو باغچه دفن کرد، فرار کرد، گرفتن بردنش، 7 سال 8 سال چقدر زندان بود، برگشت اومد سراغ خواهرش، گفت کتابا، گفت فردا روزی که تو رو گرفتن دوباره گشتن، ما تقسیم همه رو آتیش دادیم. مستقیم از امام هادی شنیده بود. فکر کنی مثلا همینجور راحت همینجور، نه اینطوری نبود، یک بره اهل بیت تمرکزشون رو کار اقتصادیه. امام کاظم مثلا عمرن، مثلا امام کاظم اینجوری دیده باشه، امام کاظم تمرکزش رو کار اقتصادیه. حضرت شبکه‌ای که امام صادق و امام باقر آروم آروم شکل دادن، خب وجوهات جمع میکنه، به مردم فقیر کمک میکنه، کار اجتماعی انجام میداد حضرت. چیکار میکرد؟ پول میداد مردم رو در هارون هارون خیلی پادشاه بزرگی بوده، بزرگ نبرنی مثلا منش و فلان، نه قلم رو از برشلونه بارسلونا بگی برو تا مرز چین، تحت حکومت این مرتی که بوده، یه سال در میان حج میرفت دیگه، چون وقت نمیکرد، بعد میرفت به فتوحات سرکشی میکرد، به ابرام میگه آی ابرا هر جا میخواد ببارید ببارید، تو سرزمین من میبارید. این میرفت در خونش در میزدی، مثلا جا در دارالحکومه سلام آی هارون برم گوشنمه یه چیزی پول بده بریم، خود ملی تو ثبت میکرد مثلا کی یک کدوم عشیره یک کجا فلان، 10 دینار بهت میداد، 10 دینار یعنی 45 گرم طلا، 42.5 گرم طلا، چند در گرم شما قیمت دستتون میگه که از خانوما بیشتر آقایون قیمت سکه و طلا دستشون 400 تقریبا 406 مهریه داری میدی؟ الان بکشی به صرفه تره تا مهریه بدی، متکابر هم میداری؟ 5 تا گوله کاره نمیده، اونم بعدا میگه متکار اشتباهی بردنم، اونم اشتباهی زدن، حالا کاری نمیده. آره دیگه 16 تا 10 تا 406 هزار تومن، خب نه دیگه 4 گرم باشه 16 و خورده ای، خب یه پولی دستشو میگیره، مثلا این بود میرفت در خونه امام کاظم، هیچ کاری نیست، من میکرد هیچ بودجه از من میکرد نداره هیچی، 150 دینار به پول میدن، او 10 دینار تش 15 دینار امام 100 150 دینار میدن، یعنی قشنگ طرف میرفت یه ماشین میخواه میرفت اسنپ کار میکرد. منظورم چیه؟ یعنی میتونست با اون پول زندگی رو بسازه. الان فردا تختی میکنن همین تیکه رو، یه مش پدر سوخته میگن رایفی پول گفته زمان هم بازه ماشین بوده، این کارا میکنن دیگه. من یه جا دارم پخش زنان دارم راجب صفوان دارم صحبت میکنم، میگم که یه آدم پرخوری بود، مخالف پیغمبر بود، پیغمبر با اخلاقش نجذب کرد، بعد اصالت گرفته میشه، میگفتن دوبل عرب خرس عرب، اینا گونده بود می جنگید، بعد یه غذا بهش دادن و خورد و گشنمه، گفتم تو قاتلی، پربازن در غذا، یه پرس غذا دیگه هم که من به شوخی گفتم انگار مثلا یه بسته دیگه این ظرف های یه مصرف غذا بهش دادن، دیدم کات کردن، رایف نور نمیداند دزم، خب دیگه الان بچه 4 سالم میدونه اون موقع نبوده اینا رو، خب میگم برای خودتون و مخاطباتتون شعور قائل بشید دیگه، بابا دیگه خیلی بی شعورید، خب فنی تر تختی کنید، دلقک ملقک درست کردید، بسترمون میکنن، فیلم میسازن، پخش میکنن، اینا رو ولش کنید، خب فنی تر بگذارید. بعد آره یعنی زندگیش راه میافتاد، طرف رفت پیش هارون گفت بابا این انفول از کجا میاره، حالا طرف رفت پیش هارون اینو گفت میگه کیه که خودش امامزاده است، بله برادر امام کاظم، از سر حسادت که چرا من امام نشدم او امام شده، رفت زیرا به امام کاظم زد. امام برادرشون یا پسر امام 90 درصد برادر. یه برادر دیگه امام کاظم عبدالله افتح پسر امام صادق. امام صادق داشتن درس میدن به شاگرداشون تا این پسرش میومد تو حضرت موضوع بحث عوض میکرد. عبدالله کله گنده افتح. الحمدلله 6 ماه بعد از امام کاظم به درک وصل شد مرد، مگر نه فرقه ساخت دیگه که از بین رفت مرزم. خب امام منه چرا؟ این موسای ما مادرش کنیزه، من مادرم هم عربه، یعنی تو بیت امام و فرهنگ هنوز به این سادگی از بین نرفته. چه انتظاری دارید؟ امامت در یک بستر کاملا طبیعی واقعی به دست ما رسید، کاملا مبتنی بر کنشگری های فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی. اینطور یک سر از حرفا را اصلا علمه جرعت نمی کردن بزنن، اگر می فرمودن اصلا هم 5 نفر هم دیگه با حرفشون نمی شست. به مرور زمان باید گفته می شود تربیه بود. همین الان بچه 5 سالی که نمیتونی بیاری مثلا انتگرال حل کردن بشه یاد بدی که آروم آروم. بعضی نسل که نیاز به گذر زمان داشت، یعنی این نسل باید نه نسل بعدی باید بیاری، یه باید جا بیفته قشنگ پخته بشه شکل بگیره، این درخت کاشته بشه، حالا بعد پیوند داده بشه، بعد حالا مثلا 20 سالی قرار میوه بده. زمان من امام باقر نیست، زمان پسرمه. اینطور به این سادگی رفتار اهل بیت در مقابله با سیستم بردهداری چجوری؟ با تمام رفتارشون گفتن این نباید باشه، اما جرئت نمی‌کردن علنی بگن. برده میدونید یه اموال بود، اموال بود، یعنی تو جنگا برده‌ها رو نمی‌کشتن. مثلا شما دعوا ماشین یارو اون یکی میگه که خف می‌کنه ماشینش سالم می‌گیره دیگه، برده‌ها رو نمی‌کشن. خوب بدونید روز عاشورا چند تا برده سالم از سپاه امام حسین رو گرفتن بردن، نه جنگیدن. همه اون جون رحمت الله علیه نبودن که اومد گریه میکرد میگفت منم بعد اجازه میدون بده رفتن، حتی گفت آزادی نمتون برید بابا فرار کنید برید، نه همون بعدشون موندن هیچ کماشون کار نداشت. بعد تو این سیستم که مثلا بردر مثل انگار باقلوا میکشتن اصلا کاری نداشت، عصبانشو یارو میزد میکشت، عصبانشو نشون گوشیمو بکنم زمین به شما چه. حالا بعدا چهار تا قانون هم خواستم وضع بکنم اونم همش مسمال میشه دونه هیچ. اموال هم به شما چه دوست دارم. یکی از همین آقایون کنیزش، کنیز یکی دیگه اومد همون بند خدایی که گفت حسبونا کتاب الله، پیغمبر داره حضیون میگه، کنیز یکی از اینا بلند شد اومد در زد گفتش که صاحبم با شما این پیغام فرستاده مثلا این کار داره. قانون به کنار، تو مگه آزاد شدی؟ گفت نه بابا، گفتم صاحبم. چرا روسری سرته؟ چرا حجاب داری؟ گفت خب منم دوست دارم مثل زنای مؤمن قرآن فرموده مثلا حجابش. گفت اون مثل زنای آزاده، غلط اضافه کردی. در بیاری نه شلاقو گرفت انقدر زدش همونجا. گفت بابا شما اموالی شما اینجوری بچرخید ملت حال کنن، الان کنیز بودن مد شده. راجع به اونجا خاندان های سالم چیز خودشون میگن تو حق نداری از ما بهره برداری جنسی کنی. تو ایرانش همین بود، قبل اسلام خاندان پادشاهی تو کجابه بودن. خیلی از این کلماتی که الان تو در مورد حجاب استفاده میشه کلمش فارسیه، چادر. من تو افغانستان میگن چادری، اسمش فارسیه، روسری، چارقد، کلمش فارسی. تا جایی که ویلدورانس میگه به نظر من حجاب از ایران به اسلام رفته است. خاندان پادشاهی حق نداشت کسی ببینه، کور باش دور باش. کور باش یعنی سرا پایین، ناموس شاه داره رد میشه شما که نمید نگاه کنید. اما خاندان های پایین حق نداشتن صورتشون رو بشونن رعیت. شما فکر کی هستی که مثلا نتونیم بهره وری از کنیزی اموالی مواردی تاریخ نقل کرده، تاریخ میگم منابع برادران اهل سنت اونا بخونید مختون سود میکشه. یه سخنرانی دارم بصیرت فاطمی سه شب تو مشهد، اونو خواستید گوش کنید، راجع به اینو توضیح دادم. اثبات هجوم به خانه از زهرا بوده، اونجا یه بخشی رو باز میکنم راجع به برخورد با زن اصلا چطور بوده، متوجه اونجا یه شبش راجع به اینو صحبت کردم که مثلا کنیزاش تاریخ نقل کرده که تو خونه چجوری میچرخیدن، که مهمون میومد یه بخشی از پذیرایی خود این کنیزا بودن که یه جور خاص بعد میشه که مهمون که اومده نشسته اونجا یک حال کنه، مثل بعضی از مغازه‌ها که بعضی از مغازه‌ها که منشی خاص انتخاب میشه که بالاخره اونجا میاد حال کنه، بعضی جاها که مال پولداراست خانم مستخدمه هم باید حتما کمر باریک باشه و 1.70 قدش حداقل باشه و که این یه دقیقه هم میاد اونجا حال کنه. اینجوریه، درست بگید برای مردم میفهمه، برای دخترمون درست بگید بفهمه که شأنیتش نیستی که مش نروه ماده نگاه میکنن، شأنیتش اینه که از او قبل از زنانگیش انسان بودنش رو ببینه. یعنی تو یه آدمی، خب حالا آدمه مرد، آدمه زن، نه ببین تو یه زنی، فعلا بلش کن این حرفا رو، تو یه زنی. بعد در مورد معصوم نقل شده، رفته دو یکی از این قلابا رفته دو بالا داشت مثلا چکش یه چیزی میکنه، مثال میزنم خدا امروزی شده چکش از دستش افتاد رو سر بچه امام معصوم، سرزد بچه مرد اونجا. ترسیده بود، چیکارش میکنن کسای دیگه اینو؟ حضرت فهمید که نترسی، وقت باعث نشین ترسیدن از اون مردم بیفتی. دید بازم داره میترسه، گفت کاری ندارم، دید بازم داره میترسه، گفت آزادی. این مشی امام، امام جرأت داره بیاد بگه که من معصومم، امام جرأت داشت بیاد بگه ما علم غیب داریم، خزان العلم، خزینه های علم ما، خزانه های علمی. اصلا میرسید از چیزا، اصلا ظهور برای چیه؟ برای اینکه اون بخش های دین بیاد ما بفهمیم چی به چیه. ای قرار بود همه اینا رو ما بتونیم استنباط کنیم خودمون پیش بریم، امام زمان میخوام چیکار؟ اصلا میگه زمین به غیر ارزن، یه زمین دیگه میشه بعد از حکومت معصوم. بیل کنید با این قواعد شما نمیتونید بفهمید چی چیه، خودتون زیاد سخت خودتون نگیرید. یه سری روایت داریم که مثلا آقا اصلا مریضی گیر نمیاد، آقا مثلا پول اعتبارش از دست، مثلا پول مبنا نیست، الان همه چی پوله، سخنرانه و مدعاه و قاری قرآنه و منبری هم پاکت مبناست براشون، قرآن میخوان حرف بزنن چند داشت. برای مراسم عید بیعت که داریم، میدونم امام حسین امسال قرار مثل سالهای گذشته برگزار بشه، خب تماس گرفتیم بعضی از این بزرگواران مثلا بیان بخونن، حالا تماس میگرفتیم خواننده ها نه مدا، تماس میگرفتیم چون شما ای ده تو پنج دقیقه میخواست بره دوستان بخونن، چون شما ای دیگه میفتیم برای امام زمانه دیگه، ها امام زمان پوله. حالا مثلا من بهش میگفتم آقای مراسم داریم، مثلا چه میدونم جشن عروسیه، مثلا گفت نه مثلا چی، خب همینه دیگه دهتون داریم میگیری دیگه. بعد دیگه آقا نه مثلا ما پوله رو نداریم، نمیتونیم، ما مؤسسه مردمی، پوله کجا، پول مردم اجازه ندیم خرج این کار رو کنیم. خب بعد یه مثلا پولنگی، حالا ببینیم میاد بازم یا نمیاد، این مهمه. درست شد، البته پیدا شدن عزیزان و بزرگواران که اصلا حرفشو میزدی ناراحت میشدن، میگفتن آقا نگیریم فوش، برای آقا صاحب از زمان شما بودجه برای این کار کنار نذاشتید که شما خودتونم مردمید. ببین اینجوری شرایط اینجوری، بعد به اینقدر خوشگل کار میکنه امام کاظم، میگن این اصلا در دسترس عموم نباید باشه، برو تو زندان انفرادی.
بعد جور نقل کردن که زندان انفرادی که مثلا میگه که بعضی زندان هی تونتون هم زندان عوض میکنن چون زندانبانا همه مخشون زده میشد همه تغییر میکردن تونتون زندان عوض میکردن میگه برخی از زندانهایی که حضرت رو مینداختن چاهایی بود که خشکش کرده بودن چاه آبی که خشکش کرده بودن حضرت اونجا میگه همینجور اتفاقی بود یه های امام رضا اینجوری جلوه میکنه قربونش برم این ها زمین سازی امام موسی کاظمه شرایط برام یه جوری شد مردم دیگه گفتن آقا الرضا من آلمان ما فقط راضیم یعنی فقط از اهل پیغمبر بیاد برخی اینطور میگن میگم تاریخی دارم نگاه میکنم خودم اعتقادم این نیست بگم اینو برخی میگن اصلا لقب رضا که به امام رضا داده شد به واسطه مأمون داده شد اما مردم میگفتن رضا ما رضایت رو برای این که نفذ اهل بیت پیغمبر بده آقا تو علم از اینا ما بالاتر نداریم تو معرفت از اینا تو اخلاق از اینا بالاتر نداریم پخش میشد دیگه بعد اون غلامی که اینجور نجات پیدا کرده این دیگه تا آخر عمرش چیه؟ یه مبلغه بعد چقدر در طول زمان کشتن ببین چقدر کشتن قتل عام کردنش که از اندیشمندان غربی میگه اصلا شیعه وجودش معجزه است یعنی چرا هستن هنوز هر چی رسیده کشته مجبور میشه مأمون امام رضا رو بیاره تو کابینش که رأی بیارن تو دعوایی که با امین داره مردم سمت امین نرن با این بجنگن و به زعم خودش امام رو از مدینه میکشونه زیر نظر خودش که تمام تحرکات و میخواد امامو ضایع کنه شأن علمی امامو میخواد بشکنه دقیقاً چون اهل بیت به عالم بودن معروف هستن میدونی که به عالم آل پیغمبر کیه تو امام رضا میاد چیکار میکنه مناظره ترتیب میده مسیح رو میاره و یه نفر از هند میاره مرتضی هندی برام داره میاره یهودیه رو برام داره رأس الجالوت عالی ترین مقام آیت الله العظما و یه مثلا مرجع تقلید یهودی ها رش خودشون میگن رش رش گلوت سه و شو به سه تبدیل میکنی رس گم ببینید جه رس جالوت کاملا فنی میاد تو مناظره بلایی سرشون میاره که هر روز نماز بارون میخونه هر روز آقایی اصلا آقا کرامات بعد یه امام رضا امامت رو علنی میکنه آقا موسی بن جعفر دعوا رو علنی میکنه امام رضا امامت رو علنی میکنه ببین دقت کنید یعنی آقا موسی بن جعفر تو بحث حکومت یه تنه میزنه به هارون امام رضا بحث رو معنویش میکنه این الهی این حکومت ببین یه روز هارون امام موسی کاظم میگه آقا یه دقیقه بیا اینجا این فدک شما کجاست بگو ما حساب کنیم بی خیال ماشین در طول زمان هی پادشاه میاد میداد یه خلیفه دیگه میگرفت ها اینطور همین که اینا هی میدادن و میگرفتن معلومه که حق بوده یه دشون نیب گفت آقا این همه حضرت فرمود که از مثلا مصر از نیل تا جیهونه از این کل حکومت ادمان ماست تو از بیخ ناحقی یا جلو هارون تقنای نیچه معنوی هم میزد از اینجوری نبود آقا امام رضا کارو تموم کرد مثلا اون میرفت میگفت سر قبر پیامبر میرسه میگفت السلام علیه یا رسول الله آقا امام کاظم میگفت السلام علیه یا ابی هارون میگفت السلام علیه یا رسول الله السلام علیه یا ابی جوجه بحث میکنه آقا کی گفته بابای شماست پدر بازی مادریتونه بابای شما علیه پسر ابو طالب عموی پیغمبر بابای ما هم عباس جد ما هم عباس عموی پیغمبر چرا آل رسول خدا آل رسول خدا رو انداختی؟ امام یه جواب فنی قرآنی بهش میده که چرا عیسی رو خدا داره میگه آل ابراهیم میگه پدره پس به واسطه مادر شده آل میذارن شو قرآن هم نمیخونی ها اونجا مردم نه چرا واقعا این آدمی که اصلا عالم نیست باید خلیفه باشه این آدمی که عالمه کنار باشه ببین در حکومتی که چیه دینی است و این علم هم بحث علم دینی است ما داریم مطرح می‌کنیم بعد حضرت فرمود که الان پیغمبر فرزند بیاد خواستگاری دخترت رو بهش میدی یا نه فرزند زنده بشه بیاد خواستگاری دخترت هارون گفت بله که میدم با افتخار میدم دخترمو آقا امام کاظم فرمود من نمیتونم این کارو انجام بدم چون محرمش
اینم یه مبنای برای سیادت ها، دقت بفرمایید، کسایی که مادرشون هم سیده سید محسوب بشن، این مبنای حالا محل بحثم نیست، این مبنای اینه که شما محرم حضرت زهرا باشی نسبی، رو سببی هم میشه داماد بودن هم میشه دیگه ها، نسبی بگذاریم. حالا این بحث سیادت من اینو خدمتی از علما عرضی کردم، بحثای بعضی از کل بنی هاشم سید میدونن، بنی عباس هم میشن سید بعضیه. خب من نظر شخصی خودم میام، من فقط فرزندان حضرت زهرا، فرزندان دیگه امیرالمومنین هم نه، فرزندان فقط حضرت زهرا امیر. بگذار امام رضا چی کار میکنه؟ تو سفر به نیشابور ولایت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اصلا توحید میدونی چیه؟ میدونی چه در عذاب، عذاب دیگه معنویت معاد اینا، حکومت زمین نیست، فقط میدونی میخواد در امان باشی و چیه؟ یه شرطی داره، چیز سر از شجابه بیرون آوردن و انا شرطو تموم دیگه. اینجا امامت به صورت علنی 60,000 نفر اومده بودن این حدیث رو بشن، این 60,000 نفر 95% سنی، چه بیشتر از تو، حتی حضرت رو از نیشابور بردن، از سبزوار رد نکردن، از ششتمد رد کردن، از سبزوار رد نکردن چون سبزوار شیعه زیاد داشت، گفتن اینا طغیان میکنن. نیشابور شهر دوم جهان اهل سنت بود، اهل بیت یک شخصیت سیاسی اجتماعی مقبول کل جامعه بود، شیعه سنی چیه؟ اصلا اون موقع بحثای این شکلی نبوده که. بعد حضرت میفهمد میخوای توحید داشته باشید از عذاب خدا در من شرطش. بعد اون باران اون مناظره امامای بعدی همه دیگه حبس. میبینی؟ امام جواد که اصلا تو حرم سرای مأمون بزرگ شد و تو همونجا هم زنش داد، دختر خودش ام فضل داد بهش و دختر خودش هم شهیدش کرد. امام هادی رو که از 4 سالگی معلم ناسبی داشت، اینا با خودش میگفتن بچه هاشون رو ما باید بزرگ بکنیم که شبیه ما فکر کنن، تربیت رو اونا میفهمن اونطوری نمیست. نفت کردم تو سخنرانی راجع به امام هادی 2 جلسه، اون حتما گوش بکنید، امام هادی خیلی امام مظلومیه، باز امام جواد یه خورده ما ایرانی سراغش میریم چون پسر امام رضا، امام حسن عسکری سراغش میگه پدر امام زمانه، این وسط امام هادی مونده. یه 2 جلسه اگه فرصت مطالعه ندارید میتونید گوش کنید، هر عزیز دیگه هم اگه مسئله گفته بلی گوش کنید، فرق نمیکنه، امام حتما از بنده گوش کنید. من گفتم به راوی میگن چی شد چیه شدی، میگه با یه ناسبی رفیق بودم، ناسبیه معلم یک بچه 4 ساله بود از اینا، او شیعه شد منم شیعه کرد، ناسبیه رو شیعه کرد حضرت. میگفت میشستم به این بچه قرآن درس بودم، بچه 4-5 ساله یه ساله از قرآن میپرسید من گره میخوردم، میرفتم یه هفته فکر میکردم میومدم و یکی دیگه، میگه من اینا تو نماز جمعه میدیدمش این رفیق ناسبی ما، هر دفعه میدیدم چه خبر از اون بچه هاشمی چه خبر، این از بنی هاشم میگفت نگو بچه، میگو آدم بزرگ ما بچه این، یه سال از من میپرسه یه ماه دارم فر میخورم نمیدونم جوابش چیه، بعد هر سوال و سخت‌ترین سوالات رو پیدا میکنم میرم ازش میپرسم، همچین بچه 4-5 سال طبیعی نیست، این وصله این و من قائم امام قبول داریم، اینجوری شد. بعد دیگه امام هادی آنچه در نهان بود و علنی کرد، زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره قبلش میگه همین که دارم یه 30 تا اول چیز الله اکبر بگو بعدش خوب باشه، و یه 30 تا دیگه هم الله اکبر بگو 60 تا بگو، یه 40 تا دیگه الله اکبر بزن بشه 100 تا که میخونی یه وقت قاطی نکنی بگه امام خدا حساب الخلق الیکم، آیه قرآن چه میگه؟ حساب خلق نزدیک خدا، یه میگه حساب الخلق الیکم سمت شماست، یعنی اصلا حساب خلق به واسطه شما به خدا میرسه، حساب کتاب دست شماست، اولید آخرید ظاهرید باطنید همه چی شمایید،
اصلا جزء ادعیه بی‌نظیره دیگه. اصول اعتقادات شیعه را قشنگ شما یه بار چیز میکنی، مرور میکنی، هر چی میبینی میگذره از امام جواد، میبینید از امام رضا به بعد تنگنا بیشتر شد. چرا؟ چون امامت علنی شده. دو، خواهون داره، نمیشم مثل امام حسین کشتشون. ببین امام حسین میشده به قدر برسونی صدا کسی در نیاد، نمیشه کار زیاد شدن اینا، دست بزنی میریزن یه جایی رو به همه. باید نگه داشت حبس و میبینه همه مسکوت و عجیب قرصه. ما میگردی تو تاریخ بعضی از مثلا برخی از علمای ما در مورد شهادت امام هادی میگن بابا یه چیز مستقیم خاصی نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی اینقدر بی سر و صدا زدن. امام حسن عسکری که اسمش روشه تو خون منازل سازمانی زندگی میکرد، خدا لعنت کنه این کسایی که سوء استفاده میکنه از این فیلمای سخنرانی ما، باعث میشه من یه سری مطالبو نتونم بگم. به حق حضرت زهرا خدا بزنه به کمر اینا، من اینا رو من سر صراط نمیبخشم، چون باعث میشه این سری از معارف علمیتو نشه گفت، چون تقطیع میشه مورد سوء استفاده، بعدا قرار میگیره علیه تشیع اسلام، نمیشه گفت واقعا یه سری حرفا میشه که ببین چه ها گذشته برای اهل بیت. جوری شده بود که مثلا یه چیزش که گفتم قبلا، ما از زمان شیعیان اسماعیلی به بعد، یعنی اون شقهی که وجود آوردن خود این پدر سوخته ها ساختن، امام اسماعیل که از دنیا رفت خیلی آدم خوب بود، اسماعیل پسر امام صادق، اینقدر خوب بود که همه گمانش بود امام بعدی اوست. حضرت چندین مرتبه جنازه رو گذاشت زمین، دستور داد باز کنید کفن. این کیه؟ همه شهادت بدید اسماعیل، شهادت دادن، بعد خب بردید دوباره بره که بگید مرد. وقتی از دنیا رفت میگه یه عده‌ای شروع کردن گفتن اسماعیل نمرده، این برمیگرده. و جالب اینجاست که تاریخ نقل کرده اولین کسانی که گفتن اسماعیل برمیگرده هیچکدوم از یاران امام صادق نبود. من ابوعاد میگن جای دور اومده بودن، ما نمیشناختیمش. یه آدمی بودن یه دو که نه اسماعیل نمرده فلان. همیشه یعنی شیشه امامی الان یه چیز کربلای هندی هستن، همیشه تر تمیزم میپوشن، سفید تنشون میکنن، نه شیشه امامی. کل اینها هزینه بر گرده شیعه گذاشتن. بدونید شمال مصر اینا حکومت تشکیل دادن، فاطمیان، همین دانشگاه الازهر مصر، دانشگاه الزهرا بود. اینا بعدن که اینا رو کشتن، شیعه شیشه امامی رو اهل سنت کشتن، اسم برگردوندن. شیشه امامی در همین علموت قزوین، حسن صباه یه حکومتی تشکیل داد برای خودش. حالا چرا میگه ضربه زد؟ بخاطر اینکه شاخص درست شد. نه فقط این که این خودش ضربه بزرگی بود، این خودش ضربه بزرگی بود. الان میگه اینا هنوز امام دارن دیگه، اینا پنجمین امامشون و چهلمین امامشون همینجوری دارن. امام آقاخان این جایزه که میدن الان با صهیونیست اسلام ارتباط دارن، ولی همین است. طرف تو انگلیس میچرخه، حالا امام زمانشون. ضربه دیگه میدونی چی بود؟ ضربه دیگه اینجا بود که محرمانه های شیعه لو رفت با این شیشه همی. اینا که جدا شدن راه بلد بودن شیعه چجوری خوش گسترش میده، بلد بودن چجوری اسرار رو مخفی میکنه، بلد بودن. این خیلی ضربه زد و این باعث شد که بعد از اون شبکه سازی که اهل بیت کرده بودن پنهانی تر بشه. مثلا چه از زنا هم استفاده میشد برای انتقال پیام، برای همین قانون گذاشتن زمان امام رضا که زنای شیعه هر دو سه تا با هم دیگه حق دارن یه لباس داشته باشن، لباسی که باش بشه اومد بیرون، فهمیدی؟ جوری که اینا نمیتونستن نماز جماعت بخونن، یعنی اون لباس برای نماز جماعت کافی نبود، نوبتی نماز میخوندن. بعد آدم نیست رسدن تو خونه شیعیان، اگه یه لباس پیدا میکردن بیچاره بودن، اعدام. مأمور میفرستادن بعد بررسی بشه. اینطور سخت گرفتن. بعد ما لم دادیم تو مسجد الاقصی تهران پارس، داداش یا علی نماز العابد الله اکبر، شیعه رفته تا مدیترانه رو گرفته. من عرق نمیدونی چه خبره، دردشون یه چیز دیگه است. حالا نمیخوام وارد بحث عراق بشم، اما در همین حد بدونی که چرا مناطق سنی نشین خبری نیست. چرا در حالی که 45% مسئولین عراقی شیعن، همه انتقادات فقط به شیعه وارده و بقیش سالمه؟ اصل دزدا که والله اونا بودن در رفتن، مثلا طارق هاشمی و امثال هم. شما میدونستید همین الان اکثریت وزرای کابینه عراق بعثیان؟ بعثیان. چون آدم ندارن بذارن سر کار. چون نیرو تربیت نکردن. چیو بذاریم؟ آقای مقتدی صدر میگه که اینا تکنوکرات هستن، کار که بلدن، کاری نداریم با عقیدش، بیاد کار کنن. حالا این چیکار داره میکنه؟ وزیر نفتشون آدم مقتدی صدر نامه زده، بخشنامه زده، این سه چرخ‌ها که تو تظاهرات بعد بنزین رایگان بدید. علی دولت. این جای کره زمین هم چیزی گیر نمیاری. اون طارق الهاشمی یه چکی بکنه که گفتم آره شیعه نیست، یه لحظه شک کردم. فراوون از این مثال امام حسن عسکری علیه السلام هر از شنگاه میوردن هواخوری تو خیابون به چرخه با محافظ، فقط کافی بود شما اینجا نگاش میکردی یا مثلا گفته همینا میگرفتن. میگه چرا؟ میگه تو از کجا فهمیدی؟ کیه؟ این اینستاگرام نداشته که، سایت که نداشته که، شبکه تلویزیون نداشته، از کجا فهمیدی؟ تو چرا شناختیش؟ برای حضرت میفهمه به ما سلام نکنید تون بور هست، با دستتونم به ما اشاره نکنید، میگیرنتون. یه سوال، چرا میگن به گداهای سامر رو کمک کنید؟ یک، اونجا اقتصادش با زائرین گره بخوره و اونا میل داشته باشن زائرین بیان، متوجه پیوست اقتصادی داره کار فرهنگ اهل بیت. ببین الان مملکت خود ما سعودی ها شیعیان سعودی میومدن مشهد، بعد که دیریختن سفارت رو گرفتن کلی انتقاد، آقا هتل ها خالی شد. ببینی آقا 400 نفر من دفاع نمیکنم که رد کردم حمله به عربستان، سفارت عربستان گارشت اوه بود مشغول، اما یا آقا 400-500 نفر زده کشته تو منا به دو تا نوجوان تجاوز کرد. باشه هتل ها اینم عکسش دیگه. دو، این شیعیانی که میمدن یواشکی توی سامر را امامشون بگنن چیکار میکنن؟ گدایی میکنن که بتونن سر کوچه بشینن که حضرت رد میشه ببینن، برای حضرت میفهم به گدای سامر را کمک کن. طرف میمد یک سال سر اون کوچه میشست گدایی میکرد، ممکن بود توی این یک سال دو بار امامو ببین. به حضرت علم داره دیگه، میمد بالا سرش بهش یه پولی میداد، یه نکتهی بهش میگفت، جواب سوال یکی از شیعیان رو میداد. روغن فروش میمد توی خیابون داد میداد، مثلا میسنیم وانتی ها هستن، باز همین هم سوژه کلیپ الان وانتی ها میداد سبزی فلان اینا میگفتن دهان، یعنی روغن فروش میمد، روغن فروش ها میچرخیدن آقا روغنه فلان، یا از خونه واسه گفتم آقا روغن میخواد. این که میمد تو توی دبه روغن، زیر روغنا توی چیز ظرف خاصی سوالات و شیعیان جاسازی شده بود، از کار کاملا امنیتی. برای همین کاری که دشمن میکرد این میمد چیکار میکرد؟ میمد مثلا یار تراشی میکرد، آره حضرت نفوذی میفرستادن تو بین شیعیان، خب که اینا وکیل حضرتن که روش های شیعه رو بفهمن. چجوری انتقاله؟ این کار کاملا امنیتی، رسانه فهم اینطور کار باید پیش بده، اون کسایی که تربیت شده، نه که الان کار یلخی گرفتیم. اینه دیگه، الان اوضاع عراق کی باید جمع کنه؟ ما باید بریم کمکشون کنیم، ما باید آگاهشون کنه، جنگ زدن ما باید بشون بگیم بابا اینجوری مملکت ما رو هم ریختن به هم، این مدلشونه، اینا کشته سازی جنازه سازی میکنن، اینا این کارو میکنن اون کارو میکنن، ببین ما باید بشون یاد شده همه خواب از شما کلام عربی بلد میخوام بریم بشون یاد بدیم. فلز ما زمانی میکنیم از ظهور بزنیم تا تو فقط ایران نبین، این خیلی نجات پرستانه است. شیعه رو آماده کنید. الان شما نگاه میکنید ماجراهای عراق مدلش اینه لبنانه، اما اینجوری که تو عراق داستان گور گرفته، تو لبنان گور نگرفته. یکی از دلایلش اینه که لبنانی ها سواد رسانه‌شون بالاتره. عراقی اینجوری نیستن. فضای بسته زمان صدام چیز اصلا رسانه نمیدونم. فضای دیکتاتوری اما لبنان اونجوری نیست. سر خیلی بازتریه. همه میزنن میرفتن میرن. این به نطقه اجاره ها آتیش بده. اما اینا تیر اندازی کشت و کشتار داره میشه کنن. نمیدونن دیگه. سرتون در آوردم. جمع بکنم بحثم. فلزا اهل بیت رو بیم. شما 12 تا 11 تا 12 تا امام میبینی. میگیم یه آدم 250 ساله ببینیم. چه حالا ببین اون بچه‌ش هم و شما دیگه امت شیعه و اینا رو نبینید، یه بچه ببینید که از زمان چی امیرالمومنین همینجوری دستش گرفتن تاتی تاتی کرده، یه جو زمان عاشورا بدجور خورده زمین، حضرات گرفتن بچه رو بغلش کردن، بلندش کردن، تکوندنش، در تمیزش کردن، زخماشو بستن، آروم آروم حرف زدن یادش دادن، آروم آروم از خود دفاع کردن یادش دادن. امروز شیعه به این بلوغ رسیده که ابرقدرت جهانی میاد سمت مرزش میگه برو گمشو بیرون، نمیرون پهبادشو میزنه. ما این میفهمیدیم این چه کاریه، سه روز تعطیل عمومی اعلام کرد. تمام اتفاقاتی که در عراق داره میفته همه اینا کنش نیست، واکنشه. به چی؟ آمریکا به پهباد، عربستان به آرامکو، اینا به عملیات نصر من الله یمنی ها که سه تا تیپ عربستان رو گرفتن با تجهیزات و چیز 6000 تا اسیر و چیز عجیب غریبی. اینا واکنش آتیش گرفتن. این که به کنسولگری ایران حمله میکنن در کربلا، تو چه روزی حمله میکنن؟ 13 آبانی که ما سفارت آمریکا رو گرفتیم. بعد کیا حمله میکنن؟ عراقی ها. کدوم عراقی ها؟ برای که سواد رسانه نداره میشه عراقی ها. با اتوبوس آدم برداشتن آوردن، اتوبوس هم کنار پارک، اینا همشون طرفداران از سرخی بودن، از توبیره جورده بودن. از سرخی که بود یه خری بود مال استخبارات صدام، الحمدلله ظاهرم به درک وصل شد. همزمان اومد گفت من مرجع تقلیدم. آی عراقی ها ما عربیم، چرا باید از ایرانی ها تقلید کنیم؟ آیت الله سیستانی ایرانیه، شاهرودی ایرانیه، شیرازی ایرانیه، حکیمان اصالتا ایرانی هن، آیت الله خویی قبلش ایرانی بود، المرجع العربی. اومد اینجوری کرد. بعد یه مدت گذشت گفت امام زمان رفته خواستگاری خواهرش. از سرخی همزمان با حمله داعش به بغداد اینا از داخل شورش کردن. و جالبه این از سرخی یکی از فتاواش دفاع از ائتلاف عربستان سعودی بود در حمله به یمن و میشست و با میشد به ایران فوش میداد. با آیت الله سیستانی طرفداراش به دفاتر آیت الله سیستانی حمله کردن. همینا رو برداشتن 300 نفر سوار اتوبوس کردن، از تویرج برداشتن بردن، تویرج بین حله و کربلاست، برداشتن بردن کجا؟ جلو کنسولگری ایران توی کربلا، گفتن حمله کنید. اونی که اینو ساخته عربستان سعودی و آمریکا میگن که آقا حتما 13 آبان یه حالی ازشون بگیر. بعد رسانه ها چی میگن؟ عراقی ها حمله کردن به کنسولگری. بعد ایران مردم میگن اینا چه آدم های بیچشم روی اینا، خوب بود میذاشیم داعش بود پدرتون رو در بیاره. این بخش بعدی بازی. حالا منتظر باشید، بعد هوشیار باشید، یعنی هوشیار باشید در داخل ایران به عراقی ها حمله خواهند کرد. فهمیدی که این بازی رو، یعنی باید مسئولین ما آگاه باشن، زوار عراقی میان حواسا جمع باشه. آقا ما که اربعین رفتیم برگشتیم، کسی تو این کرد و اینا مردم عراق، این جمعیه اینا که میگن باور نکنیم میدان التحریر. خب من رفتم همین امسال هم رفتم میدان التحریر، میدون بزرگی نیست. بیشترین جمعیتی که گزارش شده تو این تظاهرات 4000 نفر بوده. 4000 نفر برای یه شهری که 8 میلیون جمعیت داره. بغداد شهر پر جمعیتیه، 8 میلیون جمعیت داره. اصلا جمعیتی چرا همه تصاویر که لزافه؟ اینا اگه جمعیت داشتن هلیشات بلند می‌کردن، کواسکوپتر بلند می‌کردن، چه کار نمی‌کنن؟ ندارن. هدفمند اما رسانه‌ای دارن کار میکنن. هی مثلا عکس نمیدونم رهبری رو بگیرن، اونم مثلا عکسای به تو به صدر سلیمانی کنن و نمیدونم فلان. این حرفا چیه؟ اصلا مردم عراق وقتی میشه باشون صحبت میکنیم مثلا میگه کدوم مرجع میگه همشون خوبن. مثلا این بحثی که بین ما ایرانی ها هست مثلا به لحاظ سیاسی شاید به اونا میگن نه اصلا عموم مردم عراق اونجورن، من باشون بحث کردم چه میگن. یعنی اجازه بده به خودش توهین بکنه به عکس مثلا، اصلا فکرش هم نکن. یکی از این مده های معروفشون، حالا اسم نمیبرم، خیلی معروفه درجه اصلیشون، اومد توی چیزایی که خون یه برداشتی شد که ظاهرا یه توهینی کرده به یه مرجع تقیی در عراق که عمران 95 درصد شما اسمش هم نشنیدید، آیت الله یعقوبی. خب میخواستن تیکه تیکهش کنن مردم که به همین سال اینا تصاویر کلوزا عمدتا ماسک رو صورتشون زحمت کشتن آدم حزب بس وقتی 78 درصد دولت دستشونه اینا دارن هماهنگ میکنن. جالبه مثلا مسئول سندیکای آموزش پرورش اینا یه بعثی الان آموزش پرورش عراق یه بعثیه، میره چه درخواستی داد تو دولته، مثلا شغل داشته زمان صدام شاغل شغل داشته، الان این درخواست داد که همه مدارس و معلمان تحصن کنن بپیوندن بکنن. اون مردم گوش نمی کنن. ببین این شکلی یا شما گول نخوره ایران وای عراق سقوط کرد این خبر ها نیم آیا راحت هم تموم میشه دیگه دام پیدا میکنه نه اینم نیست، چون اونا دارن این رسانش میکنن هی یه که آدم های بیشتری یار کشی کنن 4000 تا بشه 5000 تا 5000 تا بشه 6000. پس لازمه این میراثی که اینجوری با خون جگر به ما رسیده حفظ کن. با سعه سعد اهل بیت فوش میخوردن کار فرنگ و قتل من قتل آیا ندوه میخونی؟ یه دیر رو کشتیم صبح سب میاد دیگه، یعنی اهانت یه دیش مورد اهانت قرار گرفت، اقصیه یه دی تبعید شدن. حالا ما نه فوش خوردیم نه کشتنمون نه تبعید شدیم نشستیم سر جامان، حال نداریم کار فرهنگی کنیم. اون دونه باید پاسخ بدیم، میگه چیکار کردی تو در مورد شیعان عراق؟ چرا آگاهشون نکردی؟ دفاع که حتما همش اسلحه نیستش که، الان میبینی یه کاری کرده شیعه افتاده بجونشه. وظیفه تک تک ما هست. من اینجا نقدی وارد میکنم، گفتم به خبرگزاری های ارزشی من ما نخواستیم اون لیبرال ها و غربی را کجایید شما الان؟ باید الان بشین تمام به صورت شبانه روزی اتاق عملیات فقط بر روشن کردن مردم بخش بین الملل شما باید 24 ساعت و 30 ساعت کار کنه، 10 برابر باید کار بکنه. حوزه های ما کجان؟ ما مردم عربی بلد نیستن. بابا شما که بلدی؟ ما فارسی که نمیتونیم ارتباط بگیریم، چی باید بیاد روشن بکنه بگه آقا این اینه این فتنه اینه این مسئولتون داره این کارو میکنه؟ اصلا لازمه مردمشو روشن کنیم برای خودشون. آقا بسم الله فردا مثلا ایران هم تو عراق نباشه که منو سقوط میکنه. ما کشوری که از همون نخوان جایی بگیر نمیریم، ما مشی رهبری نه جایی نخوانمون نمیریم. بوسنی رفتیم نجات دادیم بعد گفتیم چی؟ خداحافظ برگشتیم. این مشی ایران، ایران استعمارگر نیست، ما مرام اهل بیتیه. خودشون میخوان الان، مسئولشون گریه میکنه زمان که داعش رسید به بغداد و سامر را، همین نوری مالکین و خصوصیش زنگ زد به سردار سلیمانی میگفت نه دخیلت، من دخیل تو هم بیا نجاتم بده. با آمریکایی هم گفتن، آمریکایی گفتن 6 ماه باید بررسی کنیم بعد بهتون خبر بدیم. قصه این بغداد و همه سقوط کنه با خاک یکسان بشه، نه 6 ماه باید بررسی کنیم. خبر رسید مستقیم از دفتر رو با رهبری گفتن و جنگنده‌های ایرانی بلند شدن و سری برادریم بوسنیای مسلمان داریم کمک میکنیم به شیعه عراقی کنارمون کاری نکنیم، نباید بذاریم این مسیر بشه. همین مقدمه، یعنی کل بحث من که راجع به سیر امامت تا به امام حسن عسکری امام مظلوم ماست جامعه رو برای غیبت آماده میکنه، که حضرت اگه کسی هم به دیدارشان میتونست بره این بود که از پشت پرده باش صحبت میکرد که مردم دیگه عادت کنن به ندیدن امام. امام هادی همین کارو میکرد، جامعه رو آماده کردن برای غیبت که دیگه خودتون باید کار دست بگیرید و امامتون قرار غایب شه، یاد بگیرید، تربیت کنید، تربیت بشه. برای همین هیچی در تشیع مهمتر و واجبتر از تربیت نیست به خدا. امام حسین میگه من سرم بالا نیبره مردم تربیت شه، ببینم امیرالمومنین میفهمد این حقم، این بلا جلو چشم این اتفاق بیفته، استخوان در گلو، خار در چشمم بشینم یه گوشه، امام حسن آتش بس که اثبات کنه که این ماوی دروغه، تمام بنده رو زد زیرش که منو تربیت شه. بعد ما ول کردیم تربیت اومد سپردیم، آخه بعد ما دغدغه داشته باشیم، من نظر عشیرت که لاقربین از دور و بریاتم شد، با زبان خوش، با مهربونی، با بگو بخند، مباحثون سیاسی زده است ولش کن، هم معارف اهل بیت تو فلمش برسون، آروم آروم خود یه نفر با امیرالمومنین درست آشنا بشه ها، خب درست آشنا بشه میفهمه حکومت داره یعنی چی، اینا من نهج البلاغه بخونه میفهمه باید چی کار کرد، میفهمه کی توی این جناهای سیاسی تو مملکت کی حق کی ناحق. باور کن همین آیه فریبرز عربنیا تو نقش مختار بازی کرد، نقش یه حاکم رو بازی کرد، دوزارش افتاد چه خبره؟ اون برنامه تلویزیونی که آقا من از رهبر انقلاب میخوام که تو حوزه فرهنگی این کارو کنه اون کارو کنه اینجوری اونجوری، نقش مختار بازی کرد. قرار از این که حواسمون باشه این مراسمات که میاد میگذره، شهادت امام حسن عسکری علیه، انگار ننگار نباشه، یه لحظه با خودم باید توجه کنیم که آقا چه زحمت ها کشیده شده، چه خون دل ها خورده شده، امامی در 20 خورده ای سال سن به شهادت برسونن کنار بی تفاوتی ماها، و قدر بدونیم کجاش یه میتونست اینجور جمع بشه، ذکر اهل بیت بشه، بشینن عشق بریزن، مولودی اهل بیت بشه، شادی کنن، بزرگترین اجتماع بشری به بهانه یکی از اهل بیت، اونقدر که تو حرم امام رضا نماز خونده میشه هیچ جای کره زمین نماز نخونده نمیشه، حتی تو مکه به بهانه اهل بیت. قدر بدونید، قدر این روزه ها رو بدونید، خودشون یعنی یکی از برنامه هامون این باید باشه، جایی هم که روزه برگزار میکنن حواسشون باید باشه، حیات هم حواسشون باشه، خیلی مراسماتو به سمتی نرن که عموم مردم نمیتونن بپذیرن، هیئت خصوصی نزدی داداش، میفهمی اگه هیئت خصوصی بی خود میکنی در رو باز میذاری، بلنگو میذاری، دونم چی میذاری که همه بیای تو، هیئت خصوصی تو ببر یه جای دیگه، باری کلا انقدر بشین گریه کن، مدلای خاص خودتو 5 ساعت عزاداری کن، هیچ ایرادی نداره، اما که عموم جامعه میپذیرن نباید ازش فاصله گرفت، ما باید این باید جواب پس بدیم، میکشونم ولی حیات ما رو به سمت وهم، رو آتیش را برن، نمیدونم خار میندازن، نمیدونم خون از سر کلش رو میبارن، نمیدونم فلان امام مسموم کردن بریم شیر بذاریم کنار، شیر خراب بشه شب شهادتش بخوریم مسموم شیم. زحمت کشتن اهلوی اینجوری بشه بعد رو آتیش را رفتنشون فیلم بگیرم بدن بیرون، بعد قمزنیاشون فیلماش بیاد بیرون و خارجا برگم این هایی ماشو وحشی هم. اللهم عجل ولی یک الفرج و جعل نامن خیر عوانی و انصار و المستشهدی و بینید. استفاده کنیم از مدعای برادر بزرگوارمون به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.